اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همخانه. نویسنده هدیه رضایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: اکبر مولایی، عبدالعلی کمالی، محمد رضا علی، احمد گنجی، رضا عمرانی. کارگردان: مهرداد مهمان دوست. گوینده: بهناز بستان دوست. افکتور: نازنین حسن پور. صدا بردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام، روز و روزگارتون آروم. هانیه و پدرام توی دانشگاه هم کلاس هستن. پدرام از هانیه خواستگاری میکنه و هانیه به خاطر پدرش سعید که جانباز اعصاب و روانه و به کمک هانیه احتیاج داره به پدرام جواب رد میده. عمه هانیه با اون و پدرام صحبت میکنه و قرار میشه تا یک جلسه برای ملاقات پدرام با سعید تدارک دیده بشه. پدرام میخواد هانیه رو از سعید خواستگاری کنه و سعید بخواد که بعد از ازدواج با اونا زندگی کنه. پدرام برای این خواستش دلیلی داره که میخواد با سعید در میون بذاره. هانیه و عمش به خونه میان تا از سعید بخوان اجازه بده پدرام با اون ملاقات داشته باشه. ولی متوجه میشن سعید خونه رو ترک کرده و به آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان رفته. پدرام به آسایشگاه میره و با سعید در رابطه با پدرش که از جنون در یک دیوانه خانه از دنیا رفته حرف میزنه و در نهایت از سعید میخواد که براش پدری کنه. اما سعید حرفها و پیشنهادهای پدرامو نمیپذیره. قسمت پایانی رو با هم بشنویم.
خب خبر جان، شدی این دسته گل. اینم از آبکشی آخره.
پشت گردنم کف مونده.
نه مونده پدر جم. بیا خب اینم پشت گردن. خوب شد؟
آره خوب شد.
حالا نوبت ریشه. پدر جم تکون نخور یا تیغ دستمه.
خب تو بهمنی؟
نه من اسمم پدرامه. تکون نخور پدر جم. باشه؟
باشه. همیشه بهمن منو میاره همون. تو هم پسر منی؟
من کوچیکتم. شما فقط یه پسر داری، اونم آقا بهمنه. آقا بهمن الان اون سر دنیاست.
واسه همین من تو این بیغوله دارم جون میکنم.
اینجا بیغوله نیست، اینجا سرای سالمندانه. آقا بهمن هم انشالله میاد. اینجا رو دوست نداری شما؟
تو بهمنی؟
نه پدر جان، من اسمم پدرامه.
اگه تو بهمن نیستی پس چرا منو آوردی همون؟ همیشه بهمن منو میاره میشوره.
بهمن الان اینجا نیست، برای همین من میشورمت پدر جان.
تو چه کارمی؟
من نزد دارم، همیشه میرفتم جاهایی که آدمای معلول و بیمار هستن. الان دو دفعه است که میام اینجا.
واسه چی نزد کردی؟
واسه شادی روح پدرم.
که ما پیر پاتالا رو بجوری؟
دور از جون، شما تاج سری. پیرپاتال کدومه؟ پدرم توی یه مرکز روانی بستری بود.
همونجا که آدم های مجنون هستن؟
بله. نمیشد ما ببریمش همون، چون دستاشو به تخت میبستن. یه روز رفتم از مدیر جایی که بستری بود خواهش کنم اجازه بده واسه یه بارم که شده خودم ببرمش همون. اما تا رسیدم تیمارستان فهمیدم بابام چند دقیقه قبلش از دنیا رفته. الان چند سال نزد کردم آدم خوبای دنیا رو ببرم همون. آدم خوبای تنها رو.
تنها و مریض.
این آینه رو بگیر خودتو نگاه کن، ببین از مدل ریشت خوشت میاد پدر جان.
چه خوشگل شد، چه گولی انداخت لبام. تو بهمنی؟
نه پدر جان، من اسمم پدرامه.
آقا پدرام تموم شد حمام این بزرگ رو؟
بله تمومه، حوله لطفا.
بله چش.
الان این قیافه زار واسه صدای ساز ماست آقا سعید یا واسه یه؟
واسه دل شکستم.
الان دل شکسته من خنده داره یا؟
چای تو بخور مومن. خندم از اینه که فکر میکنی دیوونه فوشه. از وقتی خواستگار دخترت از اینجا رفته یه ریز داری کلمه دیوونه رو تکرار میکنی.
تکرار نکنم آجی، پسره بی مغز اومده اینجا به من میگه من بابام تو دیوونه خونه مرده، میخوام تو بشی بابای من.
نه دیگه نشد، اینجوری نگفته، بهت گفته باباش تو تیمارستان بستری بوده، آرزوی این که بتونه باباشو ببره حموم و سر و شکلشو صفا بده به دلش مونده. چرا؟ بعد که باباش میمیره نظم میکنه تا آخر عمرش آدم های بیمار و معلول و پیر و زمینگیر بیکس و کارو ببره همون.
بله بله اینا رو گفت، بعدش هم گفت تو بیا بشو بابام. بی بابا، ما جانبازهای عصب و روان همیشه خدا مظلوم بودیم.
از تو بعید آقا سعید، مگه دیوونگی بده؟
نه ولی
ولی نداره. هیچ میدونی بابای خدا بیامرز منم مجنون بود، آخریا خوابوندیمش دارالمجانی، همون جام تموم کرد، بس که روزگار بهش سخت گرفت. دیوونه فوش نیست آقا سعید، اگه ما اینجوری فکر کنیم دیگه چه توقعی داریم از بعضی مردم فکر نکنن جانبازای اعصاب و روان یه آدم عجیب و غریبن.
ای بابا حاجی چرا نمیگیری عرضمو؟ من نمیخوام کسی با دخترم ازدواج کنه که به خاطر من بزنه تو سر دخترم.
دختر آدمی که رفته جبهه تا زن و بچه مردم در امان باشن سرش همیشه بالاست، کسی اگه بزنه تو سرش از کوچیکیشه. از این حرفو نزن، بیا بیرون از این قصه ها. بنده خدا با تو درد دل کرده، من اگه جای تو بودم با آدمی که نظر میکنه آدمایی از دست و پا افتاده بی کس و کارو میبره همون که سر و شکلشون مرتب بشه دختر میدادم، یا حداقل بهش فرصت میدادم خودشو بیشتر نشون بده.
یعنی شما میگی که؟
من چیزی نمیگم، من الان میرم تو حیات، شما بشین اینجا به این فکر کن که دیوونه بودن واقعا فوشه یا یه حاله. اصلا تو چرا دیگه مومن؟ تو که میدونی آدم گرفتار مشکل روحی روانی چه حالی داره.
حاجی بیا شما بیا بشین، من خودم میرم تو حیات، سرم باید یه هوای بخوره.
مطمئنید آقا سعید؟
مطمئنم که الان اینجا
باشم. بفرمایید تو. اینجا دفتر مدیریت،
خودم تنها میرم تو. سفارشمو کردی دیگه؟
بله، مشخصاتتون رو کامل اعلام کردم.
میمونی؟
بله تو حیات منتظرتون میمونم.
باشه.
بله بفرمایید.
آقا سلام.
سلام از بنده است، بفرمید قربان.
من سعید سبزی هم.
بله.
آقا پدرام منو معرفی کردن به شما.
بله بله، به 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 به، بفرمید قربان، بفرمید، خواهش میکنم، خدا خیرتون بده، بفرمید بشین.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید. آقا پدرام به ما گفتن که شما جانباز هستین.
جانباز اعصاب و روانم.
مرد عشقید به هر حال، خدا خیرتون بده آقا. پس شما داوطلبید که؟
من داوطلبم که هفته ای یه بار بیام اینجا، یکی از پیرمردا رو ببرم همون بشورمش.
خدا اجرتون بده آقای سبزی.
فقط تنها ترینشون، خسته ترینشون.
تنها ترینشون، خسته ترینشون.
نه، هنوز از ساختمون نیومده بیرون. هیچی دیگه، گفت خودم تنها میرم. آره، رفت پیش مدیر آسایشگاه. داره میاد سمتم، بهت زنگ میزنم ماما. چی شد آقا سعید؟
چی قرار بود بشه؟ قرار شد از همین امروز شروع کنم.
خدا قبول کن.
آقای مدیر گفتم میخوام تنها ترین و خسته ترین پیرمرد اینجا رو همون کنم.
سخته بین این همه پیرمرد تنها ترین و خسته ترینشون رو پیدا کرد.
من یه دور تو سالن پیرمرد رو به چرخم پیداش میکنم، از چشش میفهمم.
بیام با اتون.
بیا بریم.
خدا نظرتون رو قبول کنه آقا سعید.
خدا به تو خیر بده که این راهو پیش پام گذاشتی. خدا پدرتم بیام برسه، گمونم آرومترم کنه ادای این نظر.
انشالله.
بله. زمنان آقا پدرام.
جونم آقا سه.
با مادرت بیا خواستگاری هانیه.
جدی میگی؟
من با تو شوخی دارم جوون.
چشم، به مادرم میگم خدمت میرسیم.
خدا پدرت رو بیامرزه. بعضی ها زندگی هاشون پر از ثمره است، بعضی ها مرگشون پر از ثمره است. ثمره زندگی و مرگ پدر تو اینه که من و تو و شاید خیلی ها بعد از ما یه آدم هایی رو یادشون نره، آدم های تنها رو، آدم های خسته رو. باید یه سری هم به آسایشگاه های جانباز های اعصاب و روان بزنیم.
با جون و دل آقا سعید.
ما بدهکاریم به خیلی ها، حداقل گاهی در اخبار عبارات جانبازان اعصاب و روان رو چک کنیم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. خیلی ممنونم که رادیو نمایش انتخاب شماست. باید عرض بکنم که همچنان سامانه پیامکی 30075 هم در دسترس شما عزیزانه تا به ما پیامک بدید و نظرتون یا هر ایده‌ای که دارید رو به ما هم برسونید. اینجا تکرار کتاب گویای زورق خیال تقدیمتون میشه.
زورق خیال. درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، قسمت سوم.
علی پتای 13 ساله از لوتیگری حرف زد و رخ از بابجون گرفت و به سمت در خانه دوید. توی دالان مریم چادرش را مرتب میکرد، کاسه های قرمه را روی سینی گذاشته بود. تا چشمش به دست های علی افتاد گفت: آهای، این قرمه هایی که رو نون گذاشتی مال کیه؟ مادام تأمینات استنتاق میکند. پروگرام امشب به هر شب تئاتر لاله‌زار. نمیگی ها؟ باشه، من میدونم اینا رو داری برای کریم میبری. بگم به مامان. مامان خیلی خوب دیگه، بس کن. به یه شرط بس میکنم مادام تأمینات. چه شرطی؟ این کاسرم ببری بدی به دریانی. به من چه؟ مامان این در... خیلی خیلی قبول. هرچی خودت نمیبری. خوشا به غیرتت، کلاتو بذار بالاتر، من ببرم پهلوی مرد نامحرم. علی مجاب شد، سرش را تکانی داد. هیچ راه دیگری در برابر خواهرش نداشت. دو قرص نان را روی هم گذاشت و کاسه را با دست دیگرش گرفت. از کوچه بیرون آمد و کنار مغازه دریانی ایستاد.
آقا دریانی بفرما. دستت درد نکنه. مرحبا، قبول باش. ایشالله نظریز.
نظر نیست.
پس چی؟
من چه میدونم، قرمه است دیگه برای زمستون.
خب سب میکردین آقا که از روز اومد گوسفند میکشتین، حالا باید یه گوسفند دیگه هم زلو پای آقات بکشین.
علی کمی فکر کرد گفت: البته شما راست میگین، برای ما که بد شد، برای گوسفندام همینطور، اما برای شما بد نشد. نه
نه گولا بدم نمیگی. حالا آقا کی میاد؟
خب همون که گفتم دیگه، وقت گل نی.
نه گولا، برای این میگم که اعتبار تو و همشیرت داره تموم میشه. پولی که آقات برای همشیره گذاشته بود مغازه من دیروز تمام شد.
همش؟ چجوری؟
چجوری نداره، همشیره دیروز همه دخترهای مدرسه ایران رو لیسک داد.
همه شونو بی جا کرد مادام تأمینات بلخرج.
ببین بهش نگی ها، با من دعوا میکنه، اصلا به من چافه. تازه منم بهش گفتم اینا همه زیادن، آخه اینا رو برای چی جمع کرده همشون لیسک لیسک. اما گفت تو پولشو پیش پیش از آقا گرفتی دیگه. من چی بگم، راست میگه دیگه، گرفتم دیگه، پیش من پول داره دیگه.
علی با خودش زمزمه کرد: لیسک تو کوچه با دختران لیسک سق بزنه چیزی نیست، اما اگه کاسه رو به شما بده من بی غیرت میشم، آشی وراش بپزم، روش یه وجب روغن باشه. بذار به مامان بگم.
دریانی از زمزمه های زیر لب علی خندید. علی با او خداحافظی کرد و از خیابان رد شد. دو قرص نان را در دست گرفته بود. کم کم قرمه ها سرد می شدند و روی نان می ماسیدند. خواست تندتر بدود تا قرمه ها سرد نشوند. با خودش فکر کرد اگر تند بدود آن وقت باد آنها را زودتر سرد می کند. نمی دانست باید بدود یا آرام راه برود. Thank you. در پیاده روی کنار خیابان مصطفی درویش با لباس سرتاپا سفید، ریش‌های سفید و کشکول نقره‌ای‌اش شمرده گام برمی داشت. انگار تعداد قدم‌هایش را می‌شمرد. در هر قدم می‌گفت یا علی مددی. برای اینکه درویش رد شود قدم‌هایش را آهسته کرد و کنار ایستاد. بعضی می‌گفتند درویش عقل درستی ندارد، اما حاج فتاح خیلی به او احترام می‌گذاشت. علی هم همینطور. علی زیر لب سلام کرد. درویش به او نگاهی انداخت. صدایش را صاف کرد، توفی داخل جوب انداخت و انگار با خودش گفت جوان، آدمی که تند راه بره حکمن باید تند راه بره، اما حکم آدمی که آهسته راه بره معلوم نیست، باید تند راه بره یا باید آهسته راه بره، خدا عالم. یا علی مددی. علی فکر کرد اما چیزی نفهمید. برای همین جور حرف ها بود که به او میگفتند درویش خل. دوید و از راه خاکی وسط گود پایین رفت. بدنش رو به عقب خم کرد که سر نخورد. هر بار که بارانی می آمد یا آب جوب سر ریز می کرد، گود را آب می گرفت. آن وقت تمام لباس های کریم خیس می شد. می گفتند صاحبان کوره پسخانه ها که بیشتر از اهالی خانیاباد و مولوی بودند، سالها قبل شبانه دور از چشم نایب های بلدیه خاک رس های گود را با گاری می بردند برای آجرپزی. از همان زمان به آنجا باغچالی و گود گفتند. کنار راه خاکی وسط گود آلونک هایی ساخته بودند. چندین بار در راه سکندری خورد تا عاقبت به خانه اسکندر رسید. کریم کنار در ایستاده بود. خانه دو پله پایین تر از سطح کوچه بود. با هم داخل حیاط شدند. خانه از خانه سایر گودی ها خلوت تر بود. با کریم به داخل حیاط کوچک رفتند. بوی گند حوض با بوی قرمه ها قاطی شده بود. آب حوض سبز بود. علی قرص سالم نان را به دست کریم داد و گفت از دم خونه دارم میدوم تا سرد نشه. البته نمیدوید اما چون اگه میدویدم باید بهش میخورد زودتر سرد میشد. صدایی دخترانه از داخل خانه گفت
بالاخره میدویدی یا نمیدویدی؟
کریم با دهان پر داد کشید
بردن خانم به تو چه؟ یا میدوید یا نمیدوید به چه؟
بعد به علی گفت تو هم به جایی که با خود یه ذره سرد میشه میماسا. علی به کریم نگاه کرد. دهانش پر بود، انگار برای آخرین بار در زندگی غذا میخورد. نان را روی لبه حوض گذاشته بود، با دست قرمه ها را لقمه میکرد و در دهان میگذاشت. بعد از بلعیدن هر لقمه دستش را تا نزدیک مچ داخل دهان گشادش میکرد و ملچ ملچ میلیسید. علی سرش را برگرداند تا غذا خوردن کثیف او را نبیند. مهتاب کنار اتاق ایستاده بود با موهای صاف قهوه‌ای مثل یک آبشار. چهرش ملیح بود، خاصه وقتی میخندید. دهانش را باز میکرد و مثل گلی بزرگ باز میشدند و بوی گلهای سرخ پراکنده میشد. مهتاب تازه 7 ساله شده بود. مهتاب هم به غذا خوردن برادرش نگاه نمی کرد. علی از غذایش به او تعارف کرد اما مهتاب دستش را پس زد و رفت توی اتاق. کریم که سهمش را خورده بود دهانش را پاک کرد، بعد دستهایش را به شلوارش مالید و به علی که داخل اتاق خیره شده بود نگاهی کرد و گفت
ولش کن بزمجه رو، شعور ماچولاق هم نداره. نه اینکه فکر کنی از گوشت قرمه بعدش میاد، نه بابا، از هر چی که از خونه شما میارن حالش به هم بخوره، اون از خونه شما بعدش میاد.
علی دوباره به مهتاب نگاه کرد. پشت پنجره ایستاده بود و چشم در چشمش دوخته بود. لبخند میزد. بوی گل سرخ در حیات پیچیده بود. تازه 7 ساله شده بود. علی به خود آمد. به کریم گفت
راستی قرمه‌ای که تو خوردی از گوشت گوسفند من بود. گوسفند سیاه. و این که آدم نمیتونه از گوشت گوسفند خودش بخوره که اگه بخوره حالا آدم هم به هم میخوره.
حکمه این که دست تو از گوشت گوسفند منه، نه گوسفند قهوه‌ایه.
آره دیگه.
کریم دو دستی قرص نان نصفه علی را گرفت و در میان ناباوری او گفت
این هم مال منه.
مال تو؟ آره مال تو که هست، اما آدم خوب نیست گوشت گوسفند خودشو بخوره، یه جوری میشه حالت بد میشه.
قره یه حرفا چیه بابا، من به قاعده دو تای تو خوردم الانم توپ توپم، چه آدم یه جوری میشه گوسفنده دیگه بابا، یه جوره بدی میشه. من میدونم، ببین دیروز سر کوره با این گوسفند بازی میکردیم، حالا داری میخوریش؟ مگه یادت رفته داشتیم بهش نمک میدادیم؟
هنوز حرف میزد که کریم برای آخرین بار دستش را تا مچ توی دهانش کرد و لیسید.
علی دلاشوبه گرفته بود. دستش رو روی شکمش گذاشت و به طرف حوض رفت. سرش رو روی حوض خم کرد و ناگهان بالا آورد. آب حوض سبزتر شد. کریم دستهایش را به شلوارش مالید. بعد دستش را روی کمر علی گذاشت و گفت:
اصلا معلوم نیست چی خوردی اینجوری شدی یا اشتها نداشتی. خره، آدم روز قرب پزون که اینقدر گوسفند 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 نمیکنه، مال من مال تو. بلکن بابا.
مهتاب داخل اتاق انگشتش را توی دهانش فرو برده بود و سعی میکرد اوق بزند. تازه 7 ساله شده بود.
سال 1312 شمسی. البته اون سال شمسی نبود، گمون کنم سال 1320 سال شمسی بود. تازه اونم برای کریم نه برای من. من تو نخی اینجور کارا نبودم، سرم به کار خودم بود. کار که نه البته نمیشه گفت، سرم به بیکاری خودم بود. کریم از وقتی خودشو شناخت هر سالش سال کسی شد. سال 1315 سال اکرم بود، به قول بچه ها دختر سوسن شطوری. خیلی دیلاغ بود. کریم به زور به شونه هاش می رسید. یه اتاق تو شمسل اماره اجاره کرده بود، یادم نبود. جه قبل اکرم هم سال کشف حجاب عاشق معلمه لهستانی مریم شده بود. 1316 سال لیلا کوری بود که می گفتن شوهر داشته، اما شوهرش به خاطر چشمای چپش طلاقش داده بود. کوچه قجرا می شست تو خونه یکی از سیغای قدیمی قاجار که دندونای جوخوری شکسته بود تا وقتی که از اونجا بیرونشون کردن. سال بعد هم سال یکی دیگه بود. هر سالش خلاصه اسم داشت، اما سال شمسی به نظرم حدود 1320 بود، ولی بر من فرق میکرد. روز ازل وقتی بر من 10 و 20 و 40 کردن همشو به اسم یکی زدن، 10 و 20 و 30 و 40 و بقیه رو. 1310 1320 1330 1340 و بقیه رو، نه فقط سالو که ماه و روز و لحظه رو به اسم یکی زدن، به اسم همون که وقتی میخندید بوی گل یاس همه جا رو میگرفت. سالای من شمسی نشدن، مهتابی شدن. مثل شبا دنیایی داشتیم، آفتاب مهتابی بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. رادیو نمایش رو میشنوید. امیدوارم که لحظه های خوبی رو سپری بکنید. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن جعبه موسیقی که 30 دقیقه زمان اونه.
جعبه موسیقی.